بسم الله الرحمن الرحیم. در دو شب گذشته توفیق داشتیم واژه ایمان رو در قرآن با مقدماتی که عرض شد دیدیم به لحاظ لغوی و قواعد ادبی امکان این هست که آدم ایمان رو به یک نفر نسبت بده واژه رو، یعنی بگه فلان کس ایمانه. در قرآن کریم هم آیاتی که در ایمان بود رو چند تاش رو با هم تلاوت کردیم و روایات زیدش رو خوندیم و بعضی از اون آیات یه جوری بود که خود آیه به آدم انگار القا میکرد که ایمان باید یه کسی باشه، ولی به هر صورت ما روایات رو خوندیم که عرض شد روایات خیلی بیشتر از این مقداری بود که خونده شد و همچنین آیات. توفیق بود ما بدانیم که نام امیر المؤمنین علیه السلام در قرآن کریم مکرر به کار رفته، به شرط آن که ما به این خطا گرفتار نشیم و این اشتباه رو به اصطلاح تکرار نکنیم که بگیم با کتاب لغت کار قرآن تمام میشه. نه، لغت معنا و مفهوم رو، مفهوم کلمه رو میگه، ولی مصداقش کیه، چیه، بالاخره تکلیف من چیه، اونو باید بیشتر و پیشتر رفت که در واقع به هدایت اهل بیت علیهم السلام است. بحث ایمان و واژه ایمان و نسبت این واژه و معناداری این واژه به امیرالمؤمنین علیه السلام، خب انصافا چیزی نیست که مثلا ما ادعا کنیم با سه جلسه مثلا کارش رو تمام کردیم. لذا توفیق داشتیم یه نگاهی رو تنظیم و تصحیح بکنیم در معنا کردن آیات قرآن و بهره‌مندی از روایات اهل بیت علیهم السلام ذیل آیات رو دیده باشیم و چشیده باشیم. و به عنوان یه نمونه، به عنوان چند تا آیه، امشب اگه توفیق داشته باشیم باز یه موضوع مهمی رو در این آیاتی که تو قرآن کریم هست و خدای متعال معرفی میکنن پیامبرانشون رو، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو، امیر المؤمنین علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام رو. ببینید، شما فرض کنید که بنشینید و فضائل امیر المؤمنین علیه السلام رو با هم بگید، یکی شما بگید، نفر بعد، نفر بعد، نفر بعد، همینجوری فضائل رو بگیم. فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام رو شما از کتابای اهل سنت هم استخراج کنید، بیان اونها همینجوری پشت سر هم فقط که چیا گفتن بیش از یک ساعت وقت میبره، فقط کلماتشو بر زبان بیارید. تازه اونایی که ما کوتاه میکنیم، نه روایات فضائل رو، یعنی عنوان سازی میکنیم. خدایا ببخش، خدایا ما میخوام یه سوال بکنیم، یا صاحب زمان ببخشید، یا امیرالمؤمنین ببخشید. بزرگواران امیرالمؤمنین علیه السلام این فضائلی که دارن، ببخشید امیرالمؤمنین، معذرت میخوام، خب به چه درد ما میخوره؟ امیرالمؤمنین علیه السلام خیلی شجاعه، خیلی علم داره، نمیدونم، نور خداست، هدایت خداست. انما انت منذرون ولکل قوم هاد. انگشتری دادن در رکوع. خیلی خیلی خیلی. نه اونایی که در کنارش امریست، مثل اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، که من اطاعت میکنم. این فضائلی که از امیرالمؤمنین علیه السلام هست، ببخشید امیرالمؤمنین، خب به چه درد من میخوره؟ ایشون خوبه؟ همه خوبی مال ایشونه؟ خوبیاش هم شما به زبان بیاورید تمام شدنی نیست. لو کان البحر مدادا لکلمات بحری لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. اصلا قابل احسان است، تمومی نداره. خب من میگم که خب چیکار کنم؟ خواهش میکنم سوال رو به عنوان سوال خوب تلقی کنید، یعنی واقعا حس کنید یه سوال جدی، اما جوابش رو پیدا بکنم دیگه. سوال هم اینه که خب امیرالمؤمنین خیلی خوبی ها دارد، ببخشید امیرالمؤمنین، خب به من چی میرسه، به من چی میرسه، میشه درد من میخوره. گفتن فضال امیرالمؤمنین علیه السلام رو بگید، بشنوید، بنویسید، بخوانید، مادامی که برای اون کتابت رسمون، یعنی اثر اون نوشته مانده است، یا اگه مقرر با آن باشید وقتی میگویید، میشنوید، میخوانید، مینویسید، گناهای شما بخشیده میشه. مثلا اگر میشنوید گناهانی که با گوش انجام دادید، میگویید با زبان انجام دادید، اینا که میگم ما اهل سنت ها. خب اینا، یا مثلا حب علی حسنتون لا تضر مع حسنیه، یک حسنه ایست که با بودن اون سیئه نمیتونه به شما آسیب بزنه. نکته اول در پاسخ این سوال اینه که در ما یک حالتی است که ما نمیدانیم در واقع چه شده که خدا اینو به ما مرحمت کرده، که وقتی از خوبی میگویند و از انسانهای خوب میگویند یا میگوییم لذت میبریم. یعنی فطرت انسان. بعضیا دوست ندارن. دوستان از کثیفی بگن، از جنایات بگن، از کارهای کثیفی که کردن، از جنایتهایی که دیگران کردن بگن و بخندن و پناه بر خدا. خب این نعمت بزرگیه که خدای متعال به من مرحمت کرده، من دوست دارم خوبی بگم، خوبی بشنوم، از خوبان بگم، از خوبان بشنوم و از خوبی خوبان بگم. خب این که اصلا فطرت انسانیست، نشان انسانیت. مطلب دوم اینه که دیدین که این موقع ها بچه ها، حالا بی مقدمه، با مقدمه، بدون زمینه، با زمینه، دیدین از پدرشون تعریف میکنن؟ بابای من فلان، مثلا کارش اینطوریه، سوادش اینه، مدرکش اینه، دیدین؟ بعد ما میگیم خب پسر جان از فضل پدر تو را چه حاصل؟ یعنی میگیم که خب این پدرت اینطوریه، حالا پدرت با سواد، تو که بی سوادی، اون مؤدبه، تو که ادب او رو نداری، چرا به پدرت داری افتخار میکنی؟ حرف درسته که من بالاخره باید یک رنگی از پدرم اگر که کمالات داره داشته باشم، اما ایست رو توجه کنید، یکی از معانی این که من از پدرم و فضایل او میگویم، یعنی میخوام به شما بفهمونم تکیه گاه من کیست. خیلی مهمه، خیلی مهمه تکیه گاه من چنین پدریست. چطور از فضل پدر تو را چه حاصل؟ یه نفر که پدرش خلافکاره خجالت میکشه بگه پدر من این کار است، پدر من قاچاقچی، قاتل، دزد، معتاده، چرا نمیگه؟ بعدم بنویسه از فضل پدر، خب اگه مرا چه حاصل، از رذل و رذیلت اونم مرا چه حاصل دیگه، نمیکنه این کار. مطلب دوم این مطلبه که آدم پدرش توی فضائل و کمالات ثروتمند باشه، این خود آدم رو پربنیه میکنه، به آدم انرژی میده. تکیگاه من چنین پدریست. نکته سوم اینه، ببینید شما اگر کسی رو بهتون معرفی کردن که صاحب کمالات و فضائل و مناقب است، اصلا ما بحث نمی کنیم که مثلا اگه اون مدرک رو داره تو هم برو اون درس ازش بگیری، که این مدرک رو بگیری، این حرفه رو بلده، تو هم برو اون حرفه رو یاد بگیری، اصلا این رو نمی گیم. میگیم ببین اگه کسی رو پیدا کردی آدم حسابی، برو بیشش. به قول اساتید اخلاق، خدا رحمتشون کنه، گفت اگر آدم تو زندگی یه آدم ببینه آدم میشه. قدیمی ها میرفتن بازار شاگردی میکردن، آدم میدیدن که حروم حلال نمی کنه، کفه ترازوی مشتری رو سنگین تر میکنه، مواظبه، نمیدونم اینا رو میدیدن. حرص ما مال دنیا رو نمیخوره، اونجایی که باید ببخشه میبخشه، توی دعوا خلاصه کوتاه میاد، مثلا میگی خب یه آدم دیده دیگه. حالا مقابلش آیا آدم نبینه، گرگ ببینه، خب گرگ میشه دیگه. البته این جبر نیست ها، همین نظام عادی تربیته که هم اینو معتقدن دیگه. ببینید ما هیچ تردیدی نداریم که مجالس و مجالست در ما اثر داره، المجالست و مؤثره، ما هیچ تردیدی نداریم. شما یه مدتی با آدم های خوب زندگی بکنید، بی تردید شما هم میل به خوبی پیدا میکنید، کارهای خوب میکنید. اصلا نمیشه تو اون جمعی که با خوبان هستین شما ساز دیگه ای بزنید، اصلا نمیشه، جور در نمیاد. اگر هم شما بخواید کار دیگه ای بکنین، از این جمع جدا میشین، فاصله میگیرین. درسته؟ نکته سوم اینه پس که اگر ما امیرالمؤمنین علیه السلام را این گونه میدانیم و مییابیم، وقت معیت با حضرت میشه هدایت. شما امروز که بر شما گذشت تا به شب جمعه که رسیدیم، از صبح تا حالا با کیا زندگی کردید؟ خب مثلا فرض کنید همه رو به یاد دارید. یه سری آدمایی هستن که دیدین که نمیشناسین، که اصلا مهم نیست، تو مترو، اتوبوس، خیابون، اصلا جز زندگی شما نیستن. یه سری آدمایی رو دیدین، سلام علیک کردین، توقف کردین، بالاخره یه تعامل یه دقیقه، دو دقیقه، پنج دقیقه، نیم ساعته داشتین. اینا کسانی هستند که شما با اونها مجالست و ارتباط داشتی. یه سری کسایی بودن شما تو فضای مجازی با اونها مرتبطی. یعنی ببینید، من روم نمیشه که تو فضای حقیقی بیرون مثلا برم با یه آدم نابربوتی بشینم حرفشو گوش کنم، اما فضای مجازی این حرف فریبندنم زدن دیگه، میان آقا این وسیله شخصیه دیگه، وسیله شخصی. یعنی این که هر کار دلت میخواد بکنی، ببین جرأت داری این چیزایی که تو اینه به دیگران نشون بدی؟ برای همین میگی شخصی دیگه. ولی اینجا که رمز و راز که ننوشتی که. ولی اینجا دارم نگاه میکنم، شما میگید خب دارم مثلا دوات پیاماشو چک میکنه، ولی من دارم مجالست میکنم با اون آدم کثیفی که بیرون روم نمیشه پیش شما با اون مجالست بکنم. حرفای اونو دارم میخونم، کارای اونو دارم میبینم. درسته؟ این میشه دو. سه، اون کسانی که قبلا دیدیم و اون چیزایی که قبلا تو این فضای مجازی دیدیم، حالا که نشستیم میاد تو یادمون، تو خاطرمون، رژه میرن دیگه، یا خودمون اجازه میدیم رژه برن. پس من از صبح تا حالا سه نوع مجالست داشتم، یکی با آدمای بیرونی، یکی با آدمای مجازی، یکی هم با خاطرات خودم و خیالات خودم. درسته؟ هر چقدر پاک باشن و راستگو باشن، من به پاکی و راستگویی نزدیک شدم. اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. عنایت بفرمایید. آیه نمی‌فرماید راست بگویید، نمیگم نباید راست گفتا، میگم آیه خیلی جالبه، میگه با راستگویان باشید، که بعد حضرت فرمودن صادقین ائمه علیهم السلام. درسته دیگه، چون نباید هیچ دروغی گفته باشه. حالا اگرم خواستیم معنای عمومی ازش بگیریم، میگم آقا با آدمایی بشین که راست میگن دیگه، دروغ سر هم نمیکنن. یکی از علتهای اصلی اضطراب مردم تو این روزگار، اضطرابشون و چه کنمشون اینه که توی فضای دروغ زندگی میکنن. ببینید بی تردید فضای مجازی فضای دروغیه دیگه. ببینید هر کی چی دلش میخواد رها میکنه. الان تو این شرایط کرونا، هر کسی دون مبتلا بوده یا کسی در کنارش بوده که مبتلا بوده یا درگیر مثلا مطالبی بوده برای کرونا، ببین چقدر زد و نقیض نوشتن، چقدر. حالا من نمیدونم کدوم دروغ کدوم راست، ولی شما نگو چه خبره. وقتی شما تو این فضا میخواین وارد چید اطمینان کسب کنید، میخواین دلتون آروم شه، اون طب جدید فوش میده، اون طب قدیم فوش میده، اون طب سنتی اون برای زیر سوال، اون این توصیه رو. این مثل اینه که شما به جای اینکه بریم پیش متخصص و دکتر مراجعه کنید، ویزیت کنه براتون یه نسخه بنویسه، مثلا برین تو کوچه خیام میگن نظر تو چیه، سرفه من چه جوریه، عطسم چیه، تبم چیه، اینجوریه دیگه. مجازی یعنی این دیگه، یعنی هر کی هر چیکو ببینیم چه خبره. نمیشه دیگه، نمیشه. بر همین مضطربیم، حیرانیم، گرفتاریم، خیلی چیز میدانیم ولی نمیدونیم کدوم درسته. در واقع چیزی نمیدانیم. ببین آدمی که 100 تا چیز میدونه نمیدونه کدوم درسته، این به مراتب در خطر بیشتری است نسبت به آدمی که نمیداند. واقعا خیالش راحته، این 100 تا گذره تو کلشه، نمیدونه چیکار باید بکنه. به هر حال مجالست مؤثره، پس بودن با امیرالمؤمنین علیه السلام مؤثره. خب من چجوری با امیرالمؤمنین علیه السلام باشم؟ خب پسر زرنگ، تو که در فضای بیرونی تو این 24 ساعت، حالا خوابت هم حساب کنیم اینا، جمعاً مثلا 2 ساعت 3 ساعت با آدمای بیرونی بودی. درسته؟ مثلا 21 ساعتش هم اگه بگیم فرض کنید مثلا 8 ساعتشو خوابیده باشین، 12 13 ساعت بالاخره همینجوری تو فکر و ذهن و فضای مجازی بلا تشبیه بلا تشبیه. تو این مدت نمیتونستی از امیرالمومنین بگی، بشنوی، مثلا حرف بزنی، زیارتی، عبارتی، در حد چند دقیقه. آخه نمیبینی چقدر احساس پاکی میکنه. بنابراین فضائل امیرالمومنین علیه السلام در واقع و محبت او و توجه به او و زیارت حضرت ما رو با ایشون داره مجالس میکنه. ببینید حضرت خواستن بگن قرآن بخونید، فرمودن ما جالس القرآن، کسی با قرآن هم نشین نمیشود مگر آنکه چیزی به او زیاد و چیزی از او کم میشود، در هدایت زیاد میشود و در گمراهی و تاریکی از او کم میشود. جالسه یعنی چی؟ یعنی برای قرآن باشه پیشت دیگه، حالا اهم از این که باز کنی نگاهش کنی. اینات فرمودین. خب پس این نتیجه اینجا بگیریم، ما افتخار میکنیم بابامون امیرالمومنین علیه السلام، ولو اینکه یکی بخنده میگه از فضل پدر تو را چه حاصل، میگیم باشه هیچ حاصل، همین که پدرمه عشق میکنم بابامه خودش کلی قیمت داره. حشر محبان علی با علی، تو هم میخوای با هر کی عشق کنی برو با اونا محشور شو، مشکل نداره که. چون فرمود که هر کسی المرء مع من احب، آدمی تو زندگی همینجا هم با اون کسیه که بهش محبت داره. دیدیم بچه ها عشق خریده یه چیزی رو دارن یا تو ذهنشونه، همینجا هم که نشستن همه حواسشون اونجاست. بعد هم فهمید خدا هر کس رو با اون چیزی که دوست داره محشور میکنه. حشره الله معه ولو کان حجرن. خیلی آدم سرش کلا میره دیگه. خواهی میخوایی به کسی دل ببندی، میخوایی محبت داشته باشه و دلتو پر کنه از محبت، و خب بابا یک کسی آخی که ارزش رو داشته باشه. بنابراین الحمدلله الذی هدانا لهذا. خب وارد نجف که میخواییم بشین، قبل اینکه وارد شین اینو بگین، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم که پدری این چنین داریم و خدا رو شکر میکنیم و انشالله ما قیدیم که افتخار کنیم به این پدرمون، لازم نیست به کسی بگیم، خودمون. و دومین نکته این بود که ما با توجه به امیرالمؤمنین اصلا از هر حیثی، بیان فضائل، خواندن فضائل، مرور تاریخ ایشون، زیارت کردن، هر چی میخواین بگید، اصلا خوشنویسی، یعنی خطاطی میکنه نام علی رو مینویسی، اینا همش مجالسته با حضرت و انشالله بهره مند میشه. خب اما اون نکته که امشب توفیق داشته باشیم با این مقدمه اون نکته رو انشاءالله اشاره بکنیم، این مطلبه. خدای خداوند، شما در قرآن کریم روی ایمان خیلی تکیه کردین و خیلی سفارش کردین که مردم ایمان بیاورن، پس از اون گفتین هر کیم ایمان نیاره خلاصه وضعش اینطوریه. خب این که نشان میدهد که زمینه ایمان داشتن رو و ایمان آوردن خدا در فطرت ما قرار داده. حالا این بماند، بحثش قبلا شده. عرض میکنم که شما باورتون میشه یه چیزی که سرنوشت شما بند اونه، ایمان. ببینید سرنوشت شما بند اسلام نیست، بند ایمانه. درسته دیگه، چون مسلمان میتونه منافق هم باشه، مسلمان میتونه مؤمن نباشه. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. میگن ایمان آورده ایم، بگید نه، نگید ایمان آورده ایم، بگید اسلام آورده ایم. بلن مویت خلال ایمان فی قلوبکم، ایمان در قلب شما هنوز راه پیدا نکرده، که بازم با اون معنای دیشب، یعنی شما امیرالمؤمنین علیه السلام و نمیتونید تو دلتون جا بدین، بغضشو دارین. حالا بماند عرض کنم که خب ایمان که نقش محوری و تعیین کننده و سرنوشت سازه، من از شما سوال میکنم. ببینید خدایی که برای همه چی قاعده و قانون گذاشته، خدایی که بچه به دنیا میاد پدر مادری باید داشته باشه اونو بزرگ بکنه، خدایی که نمیدونم در آسمان ستارگانی گذاشته لتهتدوا، برای اینکه شما هدایت بشید، حالا اینا معنی اهل بیت هم توش هست، همه اینا رو بگیرید. خدایی که فرمود ولی کل قوم هاد هر گروهی هر قومی تو این عالم یه هدایتگری دارن. شما همین رو حساب کنید تو بحث نبوت، این خدا برای هدایت انسان ها فلان میکنه. من از شما سوال میکنم، خدا برای مؤمن شدن من هیچ فکر نکرده؟ هیچ طراحی نکرده؟ نمیشه، محاله. اگر ایمان ملاکه و سرنوشت سازه، قطعا بدانید ایمان امیر دارد که او مردم رو هدایت میکند به سوی ایمان. امیر المؤمنین علیه السلام، میدانید لقب امیر المؤمنین علیه السلام خاص حضرت است، حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام، خاص حضرت. و حتی ائمه علیهم السلام هم گفتن در یه رتبه ما مؤمنانیم و امیر المؤمنین امیر ما هم هست. دقیق میفرمایید؟ خب امیر المؤمنین علیه السلام در واقع از جانب خدای متعال قرار است افراد را به ایمان هدایت کند، افراد را مؤمن بکند، مؤمنان را امیری بکند، درسته، مؤمنان را سرپرستی بکند. خب یکی از اون عنوانهایی که یکی از فضائل امیر المؤمنین علیه السلام که در قرآن کریم آمده میخوام به اون اشاره بکنیم تو بحث ایمان همین مطلبه. شما در فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام یه لغتی رو باش مواجه میشید، خب خیلی فارسی نیست ولی خیلی ساده به فارسی شما میتونید معناش رو دنبال کنید. امیرالمؤمنین علیه السلام خودشون، اهل بیت، رسول خدا صلی الله علیه وسلم در مقام معرفی حضرت، همه این لقب رو گفتن. سنیام فراوان این لقب رو گفتن که امیرالمؤمنین یعصوب الدین، یعصوب المؤمنین، یعصوب الایمان، یعصوب المسلمین، یعنی با اضافات مختلف. یعصوب یعنی چی؟ یعصوب یعنی سرور، یعنی آقا، یعنی سید، یعنی بزرگ، یعنی مقدم، اون که حامی، یعنی اینا که میگم تو لغت دارم میگم و همه رو اینجا آوردم خدمتتون. یکی از کتابای لغت یه جمله نوشته خیلی جالبه، نوشته یعصوب، میدونی یعصوب ملکه زنبورا رو میگن دیگه، اینو که دارم میگم تو لغتنامه فارسی نوشته، نوشته ملکه زنبورها، زنبورای عسل، زنبورایی که در واقع عسل تولید میکنن، چون زنبور چند نوع دیگه، که به گمان عرب این ملکه مذکر است. میگه عرب خیال میکنه این ملکه مذکر. بعد جالبه این فارسیه، این توضیح فارسی لغتنامه است. جالبه شما وقتی تو لغتنامه اصیل عربی مراجعه میکنید همشون نوشتن مذکره. جالبه ها، من میگمان میکنم. دقت فرمودین؟ یعصوب امیر النحل، امیر زنبورها، کبیرهم، سیدهم، و نوشته که همه زنبورها به او پناه میبرند و او بزرگ قومه، همه به او روزی میخورند. او در واقع اون کلونی، اون مجموعه باشد، میدونید اینا رو شنیدین دیگه، نظام برقراره، او برداشته بشه از هم میپاشه. اینجا دقت کردین؟ مثلا بد نیست از این دوستانی که تو این چیزا مطالعه دارن از پیش مثلا یا علاقه مندن برن زندگی زنبورها رو مطالعه بکنن، چون هنو دسترسی به این چیز کار سختی نیست. بعد اونو با آیت قرآن و با فضائل امیرالمؤمنین مقایسه کنن، دیوانه کننده است، واقعا دیوانه کننده است. حالا چرا اینو عرض میکنم؟ حالا میبینید، بذارین الان خدمتتون عرض میکنم. عرض کنم که همه به لحاظ وجودی وابسته به این یعصوبن، زنبورها، همه برای او باید کار بکنن و او در واقع محوره، برای او کار بکنن، نه اینکه کارگر او باشن. یه روایت، یعنی بزنین چند جایی که این آمده، یه دونش رو حیفم یاد نخونم. ان مولانا محمدن الباقر علیه السلام انه قال مضیت مع والدی علی ابن الحسین علیه السلام. امام باقر علیه السلام میفرمایند که من با پدرم امام سجاد علیه السلام رفتیم الی قبر جدی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، رفتیم زیارت امیرالمومنین به نجف به ناحیت الکوفه، فوقف علی ثم بکا، امام سجاد ایستادن و گریستن و قال السلام علی اب الائمه، پدر امامان، و خلیل النبوه، یعنی خلیل رسول خدا، و المخصوص بالاخوه، تنها برادر اختصاص یافته به رسول خدا، السلام علی یعصوب الایمان. اون سوالی که من از خدمتتون کردم که اگه امیرالمؤمنین علیه السلام ایمان است ما را چه؟ جوابشو پیدا کردین؟ به شما گفتن که او ایمان است که از این تغذیهگاه تغذیه کنین. شما دنبال ایمان نمیگردین، ایمان اینجاست. وقت جایی که بخل ندارد بلکه همواره دعوت میکند، سلونی قبل ان تفقدونی، و بعد امیر است و پدر است، دلسوز است. یعنی ببینید سیستم خلقت اینطوریه، روز قیامت همه در یه چیزی خاسرن، خسارت دادن، و اونم که خدا شرایط رو فراهم کرد، هدایت رو فرستاد، ولی اینا سرباز زدن، کم گذاشتن، همه عالم. چون ما موج یعنی موج هدایت، یعنی ما غرق در هدایتیم، غرق در نوریم، اون تو خواهد دست میدیم دیگه. و میزان الاعمال و سیف ذل جلال، السلام علی صالح المؤمنین. خاطرتون از آیه رو دیشب خوندیم، فان الله و مولاه و جبریل و صالح المؤمنین. بعد تا اینکه زیارت حضرت به اینجا میرسه که انت وسیلتی الالله، یا امیر المؤمنین شما وسیله من به سوی خدایی. امام دروغ نمیگه ها، امام اینو نخونده که ما یاد بگیریم، خب میخواست مینو بهش میگفت اینو بخونی. و ذریعتی ولی حق و موالاتی، من تا اینجا آمدم یه حقی پیدا کردم. و تأمینی فکن لی شفیع الالله عز و جل فی الوقوف علا قضاء حاجتی و یه فکاک و رقبتی من النار و اصرفنی فی موقف هذا به نجح. بعد اللهم ارزقنی عقلا کاملا ولبا راجحا، بعد الى آخر برحمتک یا ارحم الراحمین. در روایتی است که در اهل سنت هم آمده که به امیرالمؤمنین علیه السلام و رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن علی جان تو یعصوب المؤمنینی، مال یعصوب الکفار، در جای دیگه یعصوب الکفره، در جای دیگه یعصوب الفجار، در جای دیگه یعصوب الولمه، در جای دیگه یعصوب المنافقین. مال یعنی دارایی، به چی مینازی؟ به خدا مینازی یا به اونایی که داری؟ به چی مینازی؟ به امیرالمؤمنین مینازی، به اون چیزی که داری. اگه بچه بیاد پوز بده به چهار تا وسیله که باباش براش خریده، پوز بده بگی ما اینا رو داریم، ما نمیخندن بهش، حواست کجاست؟ تو بابا داری که اینا رو داری، برو به او افتخار کن. منافق، کافر، ظالم، اونی که ولایت امیرالمؤمنین نمیپذیره دنبال چیه؟ دنبال جمع مال دیگه، چون باید به اون پشت تکیه کنه، باید اعتمادش به اون باشه. بچه ها رو ببینید، بچه ها خیلی رفتار ولایی رو به ما قشنگ یاد میدن. بچه ها شما تو خونه شما چجوری زندگی میکنن؟ بی خیال. شب بازیش تموم شد، فیلمش رو نگرد، میخوابه، اصلا کاری نداره قیمت دلار چنده یا فردا صبحونه هست یا نیست، تخ میگیره میخوابه، صبح هم هرچی بود میخوره، بعدم قایم نمیکنه برای ظهر و فردا. درست میگم یا نه؟ ولی ما این کارو میکنیم با امام زمان، نگرانیم که فردا امام زمان یادش بره یا عنایت نکنه یا خدا رهامون بکنه. نمیشه بابا، این روزیه. روایت فهمون نگاه کن خدا به پرنده ها چجوری روزی میده، صبح به صبح نگاه کن، چرا اینقدر نگرانی؟ یعنی ما رفتار ولایی و از بچه‌مون که ما رو ولی خودش و سرپرست خودش می‌بینه و با آرامش داره زندگی می‌کنه، ما این رفتار رو یاد نمی‌گیریم. بزرگ می‌شیم بدتر می‌شیم، خراب می‌شیم به اصطلاح. اینجا من روایت خیلی آوردم خدمتتون که بعد مکات خیلی عجیبه، خیلی عجیب. یعصوب هیچ وقت بر زمین نیست و اگر بر زمین باشد چه اتفاق می‌افتاد؟ تو کلونی زنبورا دارم میگم، یعصوب اگه حرکت نکنه چه اتفاق میفته. اینا رو بعضیاشو اشاره کردن، بعضیاشم بر مبنای روایت اشاره کردن. خب عرض کنم که از حضرت سوال میکنن که لم سمی امیر المؤمنین، چرا حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام نامگذاری شدن؟ فرمودن که لانه یمیرهم العلم. امیرالمؤمنین، امیر یعنی امیر دیگه، نه؟ اما تو عربی امیر فعل متکلم وحدم هست، مثل اذهبو، اخرجو، آکلو، اریدو، امیرو. امیرالمؤمنین علیه السلام میگن امیرالمؤمنین یعنی من میخورانم، روزی میدهم مؤمنین را. انا امیرالمؤمنین، روایت دارم میخونم خدمتتون، چندین روایت داری. بعد از حضرت سوال میکنه که این رو چه حساب شما اینو گفتین، رو چه قاعده ای، از کجا دارین میگین؟ بعد حضرت اشاره میکنن به سوره یوسف، اونجایی که میگه نمیر و اهلنا، متکلم ملغیرشو میگه ما اهلمان را روزی برسانیم، روزی دهیم. خیلی عجیبه ها، ما فکر میکنم امیر اسم فقط، اینجا امیر فعله. انا امیر المؤمنین، منم اون کسی که تمام مؤمنان به من روزی میخورن. بعد فرمودن یکی از روزی ها علمه که امیرالمؤمنین علیه السلام مرحمت میکنن. بعد هستش که یومیرهم ای اعطاهم المیره یا میره و ید طعام و نحوه. بعد ارجاع داده به کتاب لغت که حالا انشالله مراجعه میکنیم. عرض به خدمتتون، خب من اینو بحثو جمع بکنم، یه دوتا روایت دیگه هم بخونم. این که عرض کردم انت یعصوب المؤمنین و الما یعصوب الظالمین، اینجا من آوردم خدمتون از یکی از منابع مهم اهل سنت به اصطلاح این روایت. باز یه روایت دیگه خدمتون بخونم که و او حارب بو که الان نحل، این آیه رو دیگه همه شنیدین دیگه، رب تو به نحل وحی میکند، وحی کرد، درسته؟ خدا این همه جانور، آخه چی شد شما زنبور رو گفتیم بعدم به زنبور دارین وحی میکنید؟ که یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس. به وهابی گفتم که شما میگید فقط شافی خداست، فقط خدا میتونه شفا بده، این حرف غلطه، اصلا شفا میده، خدا اون قرار داده. گفتم حالا خدا امام رضا هم شفا شافی قرار بده مشکل داره؟ چه ناراحتی تو، زنبور اصل شفا بده مشکل نداره، ولی امام رضا رو خدا قرار بدیم چه شرک. عرض کنم که در یه روایتی هست که آمدن برن در واقع از یک کندوی در یه قاریه مثلا عسل بردارن، نتونستن، بعد امیرالمؤمنین علیه السلام رفتن و بعد عسل آوردن، عسل زیادی آوردن. گفتن چی شد یا رسول الله؟ گفتن چون امیر نحل امیرالمؤمنین، امیر زنبور امیرالمؤمنینه. یعنی دقت کنید، ما گفتیم یعصوب الدین، یعصوب مثلی است برای مؤمنان، داریم میگیم همین الان تو دنیای همین امروزی که ما داریم صحبت میکنیم هست که علیون امیر ها فسمی امیر النحل، حتی این زنبورهای عسل اونها به امیر المؤمنین و به هدایت حضرتن که در واقع پیش میرن. من آیه رو خدمتتون بخونم، دوتا روایت هم بخونم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم، سوره نحل آیه 68، و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون. یعرشون رب تو وحی کرد به نحل، به زنبور، که خانه ات را در جبال کوها برگزین، یا در بین درختان، یا من ما یعرشون، یعنی اون چیزایی که انسان‌ها درست میکنن، مثلا به اصطلاح عامیانه میگن چفت بندی میکنن، یا یه جایی رو چوب میزنن، انگور مثلا میاد میپیشه و فلان، یه جایی که مثلا کسی تاغی زده، چیزی زده، اونجاها میتونن برن. ثم کلی من کل ثمرات، اونجا ان تخزی بود دیگه، نه؟ اینجا ثم کلی، بخورید از همه گونه های مختلف گل. فسلوکی سبول ربک، سلوک بکنید راه های رب که ربتون رو زلولن. یخرج من بطونها شراب مختلف الوان و فی شفاء للناس، یعنی عسل های با رنگ های مختلف، چون فصول مختلفن، گل ها مختلفن، در اون شفای مردم. این فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون. خب بابا واقعا یه تام فکر کنیم، آخه برای چی خدا اینو فرمود؟ من خودم خود جانورشناسی یاد بده به شما، من خیلی هم ناقصونم یه گونه جانورانو. چند تا روایت بخونم خدمتتون، اینجا روایت خیلی زیاده، عرض کنم اول این روایت رو بخونم. این روایت در اصول کافی هم آمده که از امام صادق علیه السلام حضرت فرمودن اتقوا علی دینکم واحجبوه بالتقیه، احجبوه بالتقیه، مواظب دینتون باشید، اونو در حجاب ببرید، پنهان بدارید با تقیه. فانه لا ایمان ل... ایمان لمن لا تقیه له، کسی که تقیه نکنه ایمان نداره. انما انتم فی الناس، ناس مردم، یعنی کل مردم و مسلمونا رو میگن، جز این نیست که شماها در میان مردم و مسلمونا کن نحل فی الطیر، مثل زنبورین میان پرندگان و اونایی که در آسمان میپرن. لو ان الطیر تعلم ما فی اجواف النحل ما بقی منها شیء الا اکلت، اگر پرندگان دیگر بدانند که در دل این زنبورها چیه، قطعا زنبورها رو شکار میکنن که دستی پیدا کنن به اون چیزی که در دلشونه از شفا و اثر، و هیچ زنبوری نمیمونه. ما زنبور و ظاهرش یه جوری درست کردیم که به چشم پرندگان نیاد و نحل در میان پرندگان داره زندگی میکنه بدونی که پرندگان اونو در درجه اول مورد شکار قرار بدن. درسته؟ ولو ان الناس علموا ما فی اجوافکم انکم تحبون اهل البیت لاکلوکم بالسنتهم ولنحلوکم فی السر والعلانیه. حواستونو جمع کنید، اگه مردم بدونن که در درون شما چه میگذرد، در درون شما چیست، از محبت اهل بیت علیهم السلام که اهل بیت رو دوست دارید بدانید، قطعا شما را خواهن خورد با زبانهای خودشان و با اینی که شما رو سب میکنن در سر و علانیه. رحم الله عبدا منکم کان علی ولایتنا، خدا رحمت کنه بنده ای را که بر ولایت ما باشد. گوش کنه به حرف. اینی که خدا میفرماید نحل، نحل میشه شیعیان. حالا خیالتون راحت شد امیرالنحل یعنی چی؟ حالا خیالتون راحت شد یعصوب المؤمنین یعنی چی؟ حالا فهمیدین چرا میانه حیوانات خدا میخواد مثل بزنه، مثل بزنه، نحل رو میگه ما وحی میکنیم؟ و خدا از این مثلهایی که راجع به حیوانات زیاد تو قرآن میزنه، که مثل الکلب، درسته؟ که مثل العنکبوت، اشکال که نداره. خب شیعیان شما حواستون باشه میان دیگران مثل زنبور میمانید. خب این یه روایت. روایت دیگه عرض کنم خدمتتون، چون ما زید آیات روایت مختلف داریم و حضرت فرمودن که ما میتوانیم مثلا یه آیه رو به 70 وجه براش مطلب بگیم که هیچ کدوم با دیگری یکسان نیست. آخه صحابی حضرت کنار حضرت نشسته بوده که آمد سوال کرد راجع به آیه، حضرت مطلبی فرمودند، رفت نفر دوم آمد، حضرت این مطلب دیگه گفتن، نفر سوم آمد، این چشاش داشت میزد بیرون، حضرت بهش گفتن چی شده؟ گفت شما هر دفعه یه چیز گفتین. بعد حضرت گفتن تا 70 وجه ما میگیم و با هم در واقع هیچ اشتراکی نداره. از امام صادق علیه السلام نقل میکنه در اوها ربک الا النحل، حضرت فرمودن نحنو والله به خدا قسم ما النحل الذي اوحى الله اليه، اون نحلی که خدا تو قرآن اسم برده که بهش وحی میشه ما این، که ان اتخذی من الجبال بیوتا، یعنی چی من الجبال بیوتا؟ امرنا ان اتخذ من العربه شیعه، از جبال اون بیوتشو اتخاذ کنید، و من الشجر یقول من العجم، و من ما یعرشون یقول من الموالی، درسته؟ والذی یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه، اعنی منظور اینه که العلم الذی یخرج منا الیکم، ما شما رو علم می دهیم و شما در واقع عالم می شوید، بصیرت پیدا می کنید. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. در روایت دیگری باز ابو بصیر نقل می کنه که حضرت فرمودن ما بلغ بالنحل ان یوها الیها. آخه اینجور نیست که مثلا زنبور به اون حد نرسه که خدا بهش وحی بکنه. که البته ما وحی به زنبور رو داریم به معنی الهام، و حضرت میخوان میگن مطلب بالاتره. بل فینا نزلت، بابا این در مورد ما نازل شده. فنحن النحل و نحن المقیمون له فی ارضه به امره و الجبال شیعتنا و الشجر النساء المؤمنات. درخت ثمر داره دیگه، بار داره دیگه، میوه داره دیگه، درسته؟ و روایت دیگه. خب من عرضم رو جمع بکنم. ببینید ما چند تا آیه خوندیم، چند تا روایت خوندیم، بعدم آدمی که قرآن میخونه باید بشینه بگه یعنی خدا فقط خواست بگه زنبور همین؟ خب این که آقا اینقدر سرصدا و برو بیا نداشت که. و باور کنید اونایی که تحریف کردن معنای قرآن و اونایی که در تاریخ نذاشتن فضائل امیرالمومنین اسلام بمانن، جدی این کارو کردن، شوخی که نیست که. امیر المؤمنین یعصوب المؤمنین، یعصوب الایمان. خب یعنی اون کسی که نستجیر رو به الله بخیل نیست و همه مؤمنان از او همین الان دارن تغذیه میکنن و هر کس از ایشون طلب بکنه قطعا باید بداند که مورد عنایت قرار میگیره، درسته؟ و این سلسله ادامه دارد، تو روایت هم داریم. یعنی اهل بیت علیهم السلام هر وقت ولایت دست اونهاست داستان همینه. امروز هم نسبت به امام زمان علیه السلام قضیه همینه. حالا ما چرا مراجعه نمی کنیم، ما چرا نمی خواهیم، ما چرا در بداریم، دیگه نمیدونم چی باید گفت. خیلی عجیبه دیگه. شیعه در طول تاریخ همواره تهدید شده، متفرق شده، کشته شده، نسلش رو خواستن منقرض کنن، زنان و دخترانشون اسیر گرفتن. ببینید نکشتن، برای اینکه زن و دختر شیعه دقت کنید غیر شیعه متولد کنه. دقت میکنید؟ برای اینکه نسل اونا زیاد شه، نسل اینور کم شه. حضرت به حضرت عرضه داشت که آقا چرا، آقا یه مسئله هست که شیعیان مثل گوسفندن و دشمنانشون مثل کلب، مثل سگ. بعد حضرت میگن ببین گوسفند همه گوشتشو مصرف میکنن، همه دنبال نگزه بهش بکنن، درسته؟ در هر تولدی هم یه دونه بچه میزاد، درسته؟ این همه گوسفند تو دنیا، سگ کسی نمیخوره، کسی دنبالش نیست، در هر تولدی هم چند تا میزاد، تعدادشو تو دنیا ببین. خدا اینو مثل قرار داده تو مردم بفهمن که این شیعیان امیر دارن، بی صاحب نیستن. یه اربعین پیش میاد، وقت مردم میفهمن شیعیان دنیا کاری میکنن که هیچ احد و ناسی تو هیچ فرقه این کارو نمیکنن، پولم بدن نمیکنن. حالا اینجا که بگذره خودشون دارن از پول و عمر و جان و همه چیشون صرف و خرج میکنن. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرد. اللهم صل علی یکی از راه‌های برقراری ارتباط و پیوند قلبی عمیق با کسی که اگر برقرار شد و یادم حفظ کرد تقریبا دیگه گسستی توش نیست، جدایی توش نیست، اینه که شما رو تحویل بگیرن. ببین الان فرض کنین یه عالم ناشناخته که هیچ کس نمیشناسه اما فضائل، کرامات، کمالات خیلی خیلی داره، درسته؟ شما تازه آشنا شدین، درسته؟ یکی از راهایی که شما رو بند این آدم میکنن و فکرتون همیشه مشغول میشه و اینه که فرض کنید که او مورد ظلم واقع شده، او مصیبت دیده. خب شما رو اگه داخل کنن، در جریان قرار بگیرید و اون حزن رو به شما بدن، اون مصیبت رو هم بدن شما بچشید، درسته؟ دیگه شما حالت عوض میشه، دیگه اون آدم نیستی. یکی از هدایت‌های بسیار بسیار مهم و بزرگ و ماندگار عهد بیت علیهم السلام برای ما اینه، همونی که تو سجده زیارت عاشورا میگین، اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک. برای چی؟ علی مصابهم، یعنی چون نو مصیبت زده شدن، نه علی مصابهم که من داخلم، الحمدلله علی عظیم رضیتی. آخه من چه ربطی دارم به امام حسین علیه السلام؟ ولی وقتی خدا اراده فرمود عنایت کرد اون رضیه و اون مصیبت و حز در منم ایجاد شد، الحمدلله علی عظیم رضیتی، درست شد. حالا الله مرزون شفاعت الحسین، من با او جفت باشم، با هم باشم. چرا؟ چون مصیبت او مصیبت منم هست. اگه شما رفتید مجلس ختمه یکی از افراد، دیدین یه کسی که با شما داره وارد میشه، یه دفعه اون کسی که اونجا وایساده صاحب عزا او رو بغل کرد، با هم گریستن فلان، بهش میگه که ببین شما با هم سابقه ای داشتین، نمیگین؟ اینو میگین دیگه. اگر کسی در مصیبت امام حسین گریه میکنه، ملائکه، من دارم زبان حال میگم، میگن شما سابقه ای داشتین از این خانواده این. اگر کسی در مصیبت اهل بیت گریه بکنه، میگن شما سابقه ای داشتین. این اون روایته که حالا من مضمونشو میگم، گفت دوست نداری که حضرت زهرا سلام الله علیه وقتی نگاه میکنه به اهل زمین، تو رو در میان افرادی ببیند، تو هم یک سیاهی باشی در میان افرادی که برای فرزند او گریه میکنند، و این افتخار نصیب تو باشه که به دیده حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه درآیی و روز قیامت پیشگاه خدا بگن که اینا بودن که برای بچه من مجلس تشکیل میدادن و گریه میکردن. بالاتر از مجلس مصیبت امام حسین، برای تقویت ایمان، برای تثبیت ایمان، برای برگشت ایمان، برای عارض شدن حال توبه، برای شفافیت او، شما کم چیزی پیدا میکنید. نیست. و اینو به ما مرحمت کردن. این همون چیزیست که عاشق جعفر شوشتری هم میاره، تو روایت اهل سنت هم هست، که خدا هر کسیو میخواد بهش عنایت کنه، مصیبت امام حسین علیه السلام رو براش میگه. وقتی جبرئیل بر حضرت آدم هست، آدم وقتی توبه کرد این نام ها رو به زبان آورد، بعد به او گفتن که این نام ها رو به زبان بیاری، خلاصه بخشیده میشه گناه هر کس این کار بکنه به جز قاتل حسین علیه السلام. گفتش که قاتل حسین چیه داستانش فلان، بعد جبرئیل بر حضرت آدم مختصر میگه، بعد هست آدم های های گریه میکنه، اونجا به او میگه که صغیرهم یمیت العطش، بچه هاشون رو تشنگی میکشه و بزرگان اونها بدنهاشون از آتش در واقع جمع میشه و مصیبت رو براش میخونه. حضرت موسی وقتی پیش خضر میره، میخوان وارد فضای اون گرفتن اون علم بشه، اول براش روزه امام حسین علیه السلام میخونه. این چیزی که خدا افتخارشو به انبیا داده. حالا من چی بگم؟ وقت جرأت میکنی میگه امیرالمومنین هدایتت نکرده، حالا برو شکر کن. امیرالمومنین هدایتت کرده، میای میشینی گوش میکنی، نوحه و مدحی و گریه میکنی. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها اجازه داده که بیای. فاطمه نیست، و الا من اونجا عرض میکردم که حضرت گفتن هیچ کس در تشییع جنازه من نیاد الا این چند نفر، ولی من و شما بعد هزار و چند صد سال به ما اجازه دادن که بتونیم تو این مجالس شرکت بکنیم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.